بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در باب معانی حرفیه بود و عرض کردیم که سه قول میتونیم به عنوان اقوال رئیسه در بحث مطرح کنیم. قول اول این که حروف معنا ندارند، این قول رو مطرح کردیم و عرضم کردیم که قول کاملی نیست و مردود شد. قول دوم این بود که حرف و اسم هم معنا هستند، این قول هم مطرح شد، قول مرحوم آقای آخوند بود و این قول هم پذیرفته نشد. قول سوم قول مرحوم نائینی و خیلی های دیگه بود به این عنوان که اسم و فعل با هم متفاوت معنا شد. اما حالا اینکه چه معنایی دارند، خودشون اقوال بسیار زیادی پیدا میکردند. اسم و حرف، فعل اسم و حرف معناشون با هم متفاوتند، اما حالا اینکه هر کدوم دارای چه معنایی هستند، این بررسی باید کرد و دید که معانیشون چیست. اولین قولی که تو این زید قول سوم مطرح کردیم قول مرحوم آقای نائینی بود که می‌فرمودند حروف ایجادی هستند. در تبیین نظر ایشون که حروف ایجادی هستند یعنی چه، توضیح دادیم که از دیدگاه ایشون دو مفهوم در ذهن ما هست، مفهوم زید، مفهوم دار. این دو مفهوم پیوند با هم ندارند، ارتباط با هم ندارند. در عالم خارج شما زید دارید و قیام دارید، یک زید جوهر، قیام عرض، شین ها رو به هم پیوند میده، میچسبونه، وجود رابط. در ذهن ما هم ما زید داریم، مفهوم زید، مفهوم دار، چین دوتا رو به هم پیوند میده، میچسبونه، فی. پس میگفتن حروف ایجادی هند. یعنی چی؟ یعنی ایجاد میکنند ربط را بین دو مفهوم در موطن ذهن. تعبیرم بعضی وقتا داشتن موطن الاستعمال، یعنی در بین دو مفهوم به وسیله فی ارتباط ایجاد میشه. این محصلی بود که فرمایشی بود که مرحوم آقای نائینی گفتند و تبیین کردیم و گفتیم. بعد گفتیم ایشون سه دلیل بر مطلب خودشون اقامه کردند. مطلب اولی که اقامه فرمودند عبارت است از این که آقا روایت داریم وقتی امیرالمومنین خواستند بیان و به ابوالاسود دو علی تعلیم بدند زبان عربی رو، نحو عربی رو، بهش گفتند ما یه اسم داریم، یه فعل داریم، یه حرف. بعد گفتن اسم عبارت است از اون که ما انبع عن المسمى، فعل ما انبع عن الحركه المسمى، و حرف گفتن ما اوجد معنا فی غیره. وقتی حرف رو خواستن اشاره کنن سخن از انبع دیگه نبود، سخن از ایجاد بود، و اوجد چیزی که ایجاد معنا میکنه. گفتن نگاه کنید دیگه مولا الموحدین و اعلم من فی الارض بعد پیامبر به این صورت تبیین میکنه. این دلیل اولشون. در رابطه با این دلیل نکاتی گفته است. دلیل اولو خوندیم، حالا ببینیم نقد دلیل اول. مرحوم مروج این دلیل رو به نقد کشیده و فرموده که اولا این روایت از طریق عامه است، این روایت سند نداره، روایت از طریق اهل سنت وارد شده، راوی سنی. ثانیاً این روایت مؤیدی هم نداره. خوب به این نکته که الان میخوام بگم توجه بفرمایید. در رابطه با این که این روایت دو گونه نقل داره، خود مرحوم ناینی هم متنبهه که برخی از نقلهایی که در این روایت هست هست ما انبع عن المسما، برخی هاش هست ما انبع عن المفاد، بعضی ها هست ما اوجد معنا فی غیره. روز گذشتم خوندیم در نقلهایی که از داستان امیرالمومنین میخوندیم، اونجا فرموده بودن برخی از روایاتش این بود که ول حرف ما افاد المعنا، مثلا ابوالبرکات انباری نوشته بود ول حرف ما افاد المعنا، یا در نقلی که از سید ابن طاووس خوندیم اونجا فرموده بودند که و حرف جاء المعنا، تعبیر جاء داشتن. نقلی که در مفید در فصول مختاره آورده بود این بود که ول حرف ما اوجد معنا، اما از اون برم برخی دیگه آورده بودن که ما حرف ما افاد معنا فی غیره. پس آقای مروج چی میگه؟ حواس من، یک میگه اصلا روایت از طریق سنی است، دو چی گفته این روایت این نقلی که شما میگید و داره، از این روایت دو نقل شده، یه نقل نشده که، یه نقلشونه که شما میگی، یه نقل روایت هم چیز دیگه است. چی گفته اون روایتی که شما میگی ترجیح داره؟ یه نکته اینجا، نکته بسیار قشنگی مرحوم آقای ناینی داره، بهش توجه بکنیم، تو خیلی جاهای فقه اصول به دردمون میخوره، مربوط فقط به این بحث نیست. ایشون میگه آقا یکی از مرجحات در اینکه کدوم نقل از ائمه وارد شده اینه که ما ببینیم علو مضمون با کدومه. مثلا فرض بفرمایید در بسیاری از این روایات ادعیه‌ای که ما داریم، این ادعیه ممکنه سند نداشته باشه اما مضامین عالیه، مضامین بالاست، اینها رو نمیتونه غیر معصوم گفته باشه. در رابطه با این دو روایت، یکی هست ما اوجده، یکی هست ما افاده. اگه ما افاده باشه که مضمون بلند پیچیده ای نداره، اونی که یک دقت و پیچیدگی و ظرافتی در بیانش هست ما اوجده است. اگه گفته بود ما افاده که اینو هر کی میتونست بگه، این ظرافت و علو مضمون یعنی بلند مرتبه بودن مضمون هست که ما افاده رو تبدیل کرده به ما اوجده، با دقت حضرت انتخاب کرده. پس حضرت آیه ناینی میگه درسته از این روایت ما اوجده معنا فی غیره یا ما افاده دو نقل دارید، اما اون ما اوجده مضمون عالی داره، مضمون بلند رتبه داره، بلند مرتبه داره، دقیق داره. این مضمون دقیقه که باعث شده این رو ما بر او ترجیح بدیم، چون کلام الامیر باید مضمون چی داشته باشه؟ بلند مرتبه داشته باشه، دقیق داشته باشه. مرحوم آقای مروج اینجا جواب میده، میگه آقا این در صورتی حرف خوبیه که مبنا درست باشه، اما وقتی مبنای شما که ایجادیت حروف رو ما قبول نداریم، این ما اوجده دیگه علوه مضمون نداره، مطلب دقیق توش به کار نرفته. عبارت مرحوم مروج رو ببینیم، میفرمایند اولا انه مروی و ان طرق العامه و ثانیا، پس اولی سند نداره، دو اختلاف متنه، متن مختلفه، لان المحکی ان بعض نسخ اینه که حرف چیه، یه جایی داره ما افاد المعنا خوندیم، یه جایی داشت ما اخبر عن المعنا، یه جای دیگه ای که از ابوالبرکات دیدیم که اصلا گفته بود ما افادم و ابوالبرکات بود، یکی هم ایشون خودش میگه، میگه در بعضی از نسخ هست ولی حرف ما ان به ان معنا که لیس به اسم ولا به حرفه، نه اسم نه حرف لا فعله. پس اینجور هم نیست که اون معنی که شما میگی حالا مسلم باشه، اول از سنیا نقل کردن، دوم هم چند جور نقل کردن، اما اینی که مرحوم نایدی میفرماید و ترجیح به علو بالمضمون، اولا این ترجیح به علو مضمون امر مسلمی نیست، علا فرض صحتهی فی نفسه، بر فرض که بپذیری، غیر ثابت هنا، این در مانع نفی قطعا نیست. چرا نیست؟ لما سیز عرمن وهن ایجادیت المعان الحرفیه، در آینده خواهید دید که اصلا این معنای حرفی ایجادیه اساسا حرف باطل است. در این باره نکاتی به ذهن میرسه باید بگیم، یک این که اگر مرحوم ناینی این مطلبی رو که گفته بودن به عنوان دلیل آورده بود، کمان که تو عباراتی که ما آوردیم اینجوریه به خاطر اینکه خیلی ها اینجور نقل کردن، حرف شما درست بود، روایت صحیح متعارض متناقض دلاله که نقل های دیگری هم درش هست، این نمیتونه دلیل باشه، اما چنان که از ظاهر عبارت خود تغییرات برمیاد، مرحوم آقای ناینی این مطلب رو به عنوان دلیل اقامه نکرده، بلکه به عنوان مؤید اقامه کرده، فرموده لذا تذییلون و کشف و غنائن، اصلا تحت عنوان تذییل یعنی ذیل مطلب، یه مطلبی بیاریم، یه مطلبی رو، یه پرده ای رو کنار بزنیم، کشف غنا کنیم، به این صورت ازش یاد کرده. پس مرحوم آقای ناینی اینو به عنوان دلیل نیورده که اشکال بش بکنه. نکته دوم، یه مطلبی است از مرحوم شیخ طوسی در کتاب عده، اینو بهش دقت کنیم ببینیم حرف آقای مروج اینجا درسته یا نه، خوب به این توجه کنید. مرحوم شیخ خب با همه عظمت رتبه‌ای که داره که بر کسی هم پوشیده نیست، ایشون میگه اگر یک روایتی از اهل سنت به ما رسید، راوی سنی، ما نگاه میکنیم، خوب اینو توجه کنید، این نکته ایست که ایشون میگن که به عنوان ضابطه کلی میگن، همه جای بحث فقه این به دردتون میخوره، این بحث بسیار بسیار خوبه، میگن اگر از اهل سنت روایتی به ما رسید، ما نگاه بکنیم اگر شیعه ها در اون مسئله روایت دارن، روایت سنی کنار بذاریم، مثلا در رابطه با برف آمدن در روزهای ذی‌الحجه روایت وارد شده بود مثلا از سنیان، نگاه میکنیم آیا مجوزی بود بر این که گفته بود روایت اهل سنت، گفته بود اگر برف آمد دیر بیایید، اشکال نده یا نیایید، اگر راوی اگر مطابق این روایت از شیعه رسیده بود که گفته بود نه آقا حتما باید بیایید، اگر این گونه بود خب روایت سنی رو کنار بذارید، و غیره من العامه به ما رواو ان ائمتنا ان عرفنا متعلق اون رواست. البته کجا؟ فیلا فی ما لم ینکرو، جایی که انکار نکرده باشن روات شیعه اون مطلب رو. ولم یکن اندهم، یعنی لم یکن اند روات شیعه خلافه، یا لم یکن اند الفقهاء طائفه بخوره. ایشون میگه قبوله دیگه، مبنایشون. حالا ما داریم یه مطلب فقط رجالی ایشون رو میگیم، حالا بعدی ها طبیعتا خیلی یاد ممکنه زیل این حرف مرحوم شیخ که آخرین حرف این باب نیست، بعدی ها ممکنه حرفایی در این باب گفته باشه. پس تلخصه نه همه اینا باشه، فرض بر اینه که باید کذاب نباشه، چون کذاب شیعه و سنی نداره. کذاب شیعه رو روایت رو قبول نمی کنی، کذاب سنی رو قبول نمی کنی. همه اینا هست، منتها شما فقط اعتقاد مذهب نداره. سگونی از اهل سنته، این اعتقادی حالا این چیکار کنی؟ راحت بپذیریم یا نه؟ ایشون میگه اگر موافق داری یا مخالف، نه اما هیچی نداری، دستت خالیه، فقط شما یه روایت عبدالله سکونی. اینجا شکار بکنی در این مورد میگه چون از ائمه روایت کردن بپذیری. حرف حرف شیخ طوسیست، نمیخوایم بگیم حرف کاملیست فعلا یا قابل بحث نیست یا بعدیا چی گفتن، فقط ذیل بحث مروج گفتم این در ذهنمون باشه. پس نگاه بکنیم آقای مروج، آقای مدافع ناینی بشیم اینجا، آقای مروج میفرماید آقا این روایت از طریق عامه است. میشه که خب باشه، عامه است، کی نقل کردن؟ از امیرالمومنین نقل کردن. بنا به نظر مرحوم شیخ طوسی عامه از امیرالمومنین نقل کردن، اوغزبه میتونیم بگیریمش. اما در هر صورت به واسطه این تشتت نقل، واقعیت اینه که این روایت رو نمیشه اخذ کرد. این بحث تمام. پس دلیلی که تحت عنوان دلیل اول برای مرحوم ناینی اقامه شده بود که دو تا اشکال شد، یک نقل عامه، دو تشتت در محتوا. نقد اول یعنی نقدی که میگن نقل از عامه، نقد واردی نیست، اما تشتت محتواش واقعیت اینه که این جلوی استظهار و تایید رو میگیره. همین علو به مضمونه، همین تعبیری که میشه علو به مضمون.
این اشکالی نداره چون با استدلال قبلا رسیدیم، اتفاقا این استدلال معید اون روایت هم میشه تازه.
خب حالا نهایت شما گفتی این استدلال معید روایت، نه ایشون دنبال نمی که روایت معیده با هم که دور پیش
بره. بالاخره مجموعه از نظریمون میتونیم بیاریم این
حرف، به نوعی میتونید بیارید اگر اصل استدلالتون تکمیل شده باشه تحت عنوان شاهد، حتی نه معیدم دیگه اون وقت بله. اما وقتی ما گفتیم نه، اصل ادعای مرحوم ناینی هم که حالا الان از امروز شروع میکنیم به هفته دیگه هم درگیرشیم، نقدهای جدی بهش وارده، اصل استدلال منطقی رفت زیر سوال، روایت هم نمیتونیم به اون برگردونیم.
خود این تشتت ستا روایت داریم، ما اوجد معنا، ما انبه عن معنا، ما افاد معنا.
نه چهارشنبه نبودی، منبرها رفتیم. ما اوجده یعنی ایجاد میکنه، ما انبعه یعنی خبر میده، اصلا ایجادیت حروف به یه معنی بر نمیگرده. خب اما دلیل دوم، دلیل دوم مرحوم ناینی چی بود؟ یادمون نره مرحوم آقای ناینی دلیل دومش این بود، می فرمود که شما میگید یا زید، قبل از این که بگید یا زید در عالم خارج چیزی نیست، قبل از این که شما بگید یا زید چیزی تو خارج نیست. با گفتن شما در عالم خارج نسبت ایجاد میشه، ندا ایجاد میشه. مادام تو شما تکلم به حرف ندا نکرده باشید، ندایی در عالم خارج نیست. نه ندا هست، نه منادی هست، نه منادا. پس این حرف ندا که میگید یا زید، این حرف موجد معنا، یعنی ندا در عالم خارج. مرحوم آقای بشنوردی که این استدلال رو نقل کرده از قول ناینی، گفته آقا ایشون یه فراز اینجا داره در عبارتش که میگه ما یه معنای اسمی برای نسبت ندائیه داریم، یک معنای حرفی برای نسبت ندائیه. خوب توجه کنید، شما گاهی اوقات میگید ندا و زیدن آلن، یا میگید نسبت ندائیه، مثلا نسبت ندائیه نسبتی از نسبتهای کلامیه است. اینجا با این معنا برخوردتون به نحو نسبت اسمیه است، به نحو معنای اسمی است. میگید نسبت ندائیه یکی از نسب کلامیه است، در رابطه با این مطلب صحبت میکنید. اینجا این مفهوم کلی است، اما گاهی اوقات اینجوری نیست. خودش رو میارید، میگید یا زید، میگه اینی که یا زید گفتید این حرفی است، ایجادی است. اما وقتی راجع به او صحبت میکنید این اسمی است. پس ببینیم بین این دوتا جمله، یا زید این نداست، این حرفی، اما میگید نسبت ندائیه یا ندا دادنهایی که فریاد میزنن در خیابان یکی از نسبتهای کلامیست، در رابطه با او صحبت میکنیم، میگه این اسمیست. من برای اینکه تنظیر بکنم به ذهنتون، گاهی اوقات ما به کار میبریم حرف رو، مثلا میگیم چی؟ میگیم سرت و منلس، این من حرفیست. اما گاهی اوقات نه، میگی من اسمی از من، کلمه ای از کلمات است. میگه اینجا این معنا معنای چیه؟ معنای اسمیست. این عبارت ناینی است. ببینیم تا بعد ببینیم مرحوم آقای بشنوری چه اشکالی بش کرده. مفهوم النداء الذي يحمل علی، يحمل علی یعنی چی؟ یعنی معنای اسمی که موضوع قرار میگیره، نمیگن نسبت کذایی، نسبت ندایی باید باشه. مثلا میگوییم نسبت ندائیه، این کذائیه رو بکن ندائیه، میگوییم نسبت ندائیه نسبتی از نسبتهای کلامی است. مفهوم الندا الذي يحمل علی، يحمل علی یعنی الذي كان موضوع، موضوع قرار گرفت. نسبت مفهوم ندا مفهوم اسم، و ذالک الربط و تلک النسبه، اما اون ربط و اون نسبت ندائیه، کدوم نسبت ندائیه؟ الموجده، نه موجده، اونی که ایجاد شده است به واسطه حرف ندا، فی موطن الاستعمال، التی هی مصداق ذالک المفهوم، همین رو هم، و ذالک ربط معنا حرفی، اون ربط معنای حرفی. پس اینی که شما میگی آی مردم، این الان شد معنای حرف. اما اونی که میگید آی مردم به صدای بلند گفته شد، نسبت ندائیه به صدای بلند گفته شد، این به تعبیر ایشون اینه که معنای اسم است. خب مرحوم آقای بشنوردی اینجا اشکال کرد. اشکالی که ایشون گرفته، میگه اساسا نمیتواند معنای حرفی مصداق برای یک معنای اسمی باشه. حرف خیلی خوبی ها. چرا؟ برای اینکه مفهوم و مصداق باید بر هم حمل بشن. مفهوم مثل چی؟ انسان. مصداق مثل چی؟ زید. باید بگید زیدون انسان. مفهوم مثل چی؟ سیاه. مصداق مثل چی؟ مثل پیرن آقا، عبای او یکی. میگیم این عبا سیاه است، آن پیراهن، آن عمامه سیاه است. شما همیشه باید بتونید وقتی مفهوم مصداق میارید، مصداق رو بذاری موضوع، مفهوم رو بذاری معمول. آیا میتونید معنای حرفی رو بذارید موضوع، معنای اسمی رو بذارید محمول؟ نه. چرا؟ چون معنای حرفی اگر رفت تو مصداق، رفت تو موضوع قرار گرفت، هویت مستقل پیدا کرد. معنای حرفی قابل موضوع شدن نیست. معنای حرفی یعنی چیزی که نمیتونه مستقلن لحاظ بشه، مستقلن مورد خطاب قرار بگیره، مستقلن مورد نظر قرار بگیره، پس نمیتونه موضوع واقع بشه. در نتیجه میگه آقای ناینی اینجا اشتباه رفتو. شما میگی نسبت نداییه مفهومون یا زید مصداقون، در حالی که یا زید نمیتونه مصداق باشه. عبارت شو ببینیم. اولا ان المعنى الحرفی لا يمكن ان يكون مصداقا للمعنى الاسمی. حرف کاملا حرف درست بیا
در رد
حرف ناینی است. لا يمكن ان يكون مصداقا للمعنى الاسمی او ما ينطبق هو علی. مصداق ما چیزی که ينطبق هو، یعنی معنای اسمی، علیه چیزی که بر او وارد میشه. چرا؟ لان المعنى المصداقی والمنطبقی لشیئه. چیزی میتونه مصداق چیزی باشه، منطبق چیزی باشه، اینه که معناش اینه. هو هو یعنی معنا. ان یجعل ذالک الشیء محمولا، بتونید اون رو محمول قرار بدید، والمصداق و منطبق علی رو موضوع قرار بدید. مثلا شما میگید زید مصداق انسان است، باید بتونید اون انسان رو محمول بذاری، زید رو موضوع، بگی زیدون انسان. حالا میتونی بگی یا زید نسبت نداییه، اگه میگی یا زید، این یا زید تبدیل شد به معنای اسمی چون موضوع شد. و معلومن ان معنا الحرفی لا یمکن ان یجعل موضوعا، موضوع نمیتونه بشه. و الا اگر موضوع شد لخرج ان کونه حرفا، دیگه حرف نیست. در این باره گفتنی است که لعل، اگر ظاهر عبارت مرحوم ناینی رو بگیریم اشکال وارد، اما احتمال داره مراد ایشون از موضوع و مصداق و مفهوم مرادش عنوان و معنونه. در اون که تو اون چیزی که از آقای وحید نقل شده ایشون میگه مراد مرحوم ناینی اینه. اول مردد بودم که میشه این نسبت بودن، بعد دم برخی از بزرگان دیگه هم گفتن مراد عنوان و معنونه. فرق بین عنوان و معنون با مصداق و مفهوم، مصداق و مفهوم همینیه که آقای بوشنوردی میگه، کاملا درست. مصداق باید بتونه موضوع واقع شه، مفهوم بره محمول واقع شه. اما عنوان معنون مثل چی؟ مثل همین من. شما میگید من حرف است، این من در اینجا حرف نیست، من اسمه. چرا؟ چون اگه حرف بود نمیتونست مبتدا واقع بشه. به نون و تنوین و ندا و عل و مسندن للاسم تمیزون حسد، پس باید مسند واقع بشه، یعنی مسند بیاد روش قرار بگیر. خب پس حتما این من چی نیست؟ حرف نیست، اسم. به زنگاه داستان کجاست؟ اما شما میتونید این رو عنوان قرار بدید. برای چی؟ برای اون من خارجی که هست. بگید زیدون من الانسان، زیدون سرتو من البصره. این منی که در عالم خارج هست، این منی که خارج شده، اون من حرف رو رجب او حرف بزنید. موضوع دقت کنیم، مفهوم و مصداق نیستن به این معنا که این کلی باشه اونا مصادیقش باشن، نه. کلی و جزئی حتما باید بتونن بر هم حمل بشن، مثل زید و انسانو. اما اینها عنوان و معنون هستن، اسم و مسمى هستن، این اسم اونه. شما می توانید از یک معنای حرفی در ذهنتون عنوان سازی کنید، در ذهنتون بیایید و چکار بکنید، یک عنوانی براش قرار بدید. لذا باید گفت اگر مراد مرحوم ناینی از مفهوم مصداق واقعا مفهوم مصداقه که سریع عبارتش هم بود عبر، اگر واقعا مراد اینه اشکال وارده، اما اگر مراد ایشون عنوان و معنون اصطلاح اشتباه به کار برده، پیش هم میاد با حسین میگه سرق قلم شده، زودتر قلم به مفهوم مصداق رسید. این لذا در این مورد به نظر میرسه اشکال آقای بجنوردی رو میشه این گونه گفت. به خصوص توجه بکنیم این اشکال آقای بجنوردی به تعبیر ضرر به مبنای ناینی نمیزنه، نهایت فرمایش محقق ناینی رو در یک لفظ باش ایراد مواجه میکنه، با ایراد مواجه میکنه، اشکالی نیست که مبنا رو از بین ببره. حالا اگه مرحوم ناینی اومد گفت عنوان و معنون، مطلبش کامله، مطلبش اشکالی بهش وارد نیست. یه مطلب دیگه هم هست که یمکن ان یقول که بگیم آقا ایشون که گفته عنوان، گفته معنای حرفی مصداقه، معنای اسمی مفهومه، مرادش مفهوم و مصداق به این معنا که ما میگیم نیست. میخواد بگه چطور مصادیق از سنخ وجودن، زید خارجی وجوده، اما مفهوم انسان در ذهن ما از سنخ مفاهیم. میخواد بگه آقا معانی اسمیه از سنخ مفاهیمند، معانی حرفیه از سنخ مصادیقند. نمیخواد بگه این مصداق اوست، نمیخواد بگه معنای حرفی مصداق معنای اسمی است که شما بیاد بگید آقا مصداق نیستن، شما بر هم حمل بشن. میخواد بگه این از سنخ وجودی است لذا مصداقی است، جنس مصداق داره، جنس وجود داره. او از سنخ مفهومی است لذا از جنس مفاهیمه، از جنس وجود نیست. این هم جواب مرحوم اول مرحوم بجنوردی به آقای ناینی. آزاد تمام بود. اما نقد دوم که عمده بحثه، ببینیم فردا باش کار داریم چون بحث های مفصلی راجبش داریم و بحث بسیار بحث خوبیه. مرحوم آقای بجنوردی میگه آقا یا زید، بیایید بررسیش کنیم ببینیم یا زید یعنی چی. تو ادبیات عرب گفته شده که اصلا نمیشه یک کلام به وسیله اسم و حرف تشکیل بشه، باید حتما کلام به وسیله یه اسم و یه اسم دیگه یا فعل و اسم تشکیل بشه. جالبه که برای این مطلب دلیل عقلی هم اقامه کردن، یعنی عدله عقلی رو بردن برای این که بگن آقا کلام لا یمکن که ان یتشک کلمن اسمن و حرف. خب ما با من اصل موضوع میپذیم. حالا بیایم یا زید رو نگاه کنیم، یا زید اسم و حرف، یا زید اسم و حرف. یعنی یا زید مفید نیست؟ نه، یا زید مفید نیست. کلامونا لفظ مفید و جسته، ما داریم کلام میگیم، میگیم کلام نمیتواند از اسم و حرف تشکیل شده باشه. حالا یا زید از اسم و حرف تشکیل نشده، میگن پس حتما یه چیزی در تقدیر داره. تقدیرش چیه؟ ادعو، ادعو زیدن، میگه نهات گفتن. پس یا زید مسابقون لعدعو زیدن، طبیعتا یا الله اینجوریه، یا عباس اینجوریه، یا تقی اینجوریه، یا نقی اینجوریه. اما حالا اولا بعد میاد میگه این ادعو زیدن دو تیکه داره، حاکی از یک نسبت وقوعی است و یک نسبت صدوری. نسبت صدوری نسبتی است که من متکلم و ندا دارم. ادعو یعنی من ندا می کنم. نسبت وقوعی نسبتی است که بین ندا و مخاطب قرار داره، اون متعلق منادا قرار داره. یعنی نسبتی است که بین ندا و زید وجود داره. ادعو زیدن دو تا نسبت توشه، یه نسبت بین مصدر و گوینده نسبت صدوری، یک نسبت بین مصدر و منادا نسبت وقوعی. ایشون میگه این یا حاکی از این نسبت دومه، نسبت وقوعیه رو بهش اشاره میکنه. ببینیم تا اینجا شو و ثانیاً بحثمون ادامه داره، این تیکش رو ببینیم. لا فرق بین یا زید و بین سایر جمل انشائیه ایقاییه. جمل انشائیه ایقاییه مثل بیتو کار راجبش حرف میزنه. و ذالک لان هذا الکلام له مقدر. هذا الکلام یعنی یا زید، یا زید تقدیری داره. از لا یمکن ان یتعلف الکلام من حرف و اسم. نمیتونه کلام از یک اسم و یک حرف تشکیل شده باشه. و به عبارت نقرد المسند فیه مقدرون. مسند یعنی گزاره، یعنی نهاد گزاره اون خبر، یا مثلا همون در حقیقت فعل. لأن زیدن فیه، زید در این کلام، فیه این در کلام، زید در اینجا مسندون الیه، این ویرگول غلطه. لأن زیدن فیه مسندون الیه یعنی موضوع، یعنی فاعل در اینجا، یا مثلا بستگی به اینکه نحوش چگونه بیاریمش. کما هو واضح فلنفرض المقدر. پس باید مقدر رو فرض کنیم، کما اینکه نحوی ها این کار رو کردن. چیه؟ کلمه ادعو. فهین ازه نقول لدعوه، دعوه نمون ادعو، دعوت کردن، ندا دادن، نسبه صدوریه الان متکلم به هذا الکلام، متکلمه به هذا الکلام، این کسی که به این تکلم میکنه، که این مدلول هیئت ادعوه. یعنی ادعو زیدن، این ادعو حکایتگر از نسبت صدوری است. و یک وحینه ازن لدعوه نسبه مدعویه یا وقوعیه هم داریم. الا طرفه یعنی زیدون فی المثال، یعنی زیدن فی المثال. و دال علا هازن نسبه یه کلمت و یا. این قسمت اول اشکال ایشون، روی این تأمل بکنیم. پس ایشون اصل بنیانش اینه، میگه آقا یا زید که شما میگی، این یا زید نیست، این یه چیزی که توشه، این یا زید یعنی ادعو زید. خب حالا این مقدمه رو که میچینه، چی رو این بنا میکنه به عنوان اشکال فردا ایشون؟